منطقه بسیار بسیار استراتژیک و حیاتیه. یعنی اگر این منطقه رو به طور کامل از دست بدن، عملا بازی در محیط بین الملل و رقابت با چین رو تو این بخش میبازن. بنابراین مترصد این هستن که بتونن این بحران رو در دور جدید خودش کلید بزنن که زدن و دو بخشی بکنن، که الان اعلام میکنن ما پشتیبان دولت و به اصطلاح نیروهای مقاوم هستیم، مقاومت هستیم در اونجا و از این سمت دارن مداخله میکنن، و از سمت دیگه علاقمند هستن که طالبان جغرافی افغانستان رو به این شکل فعلا به اشغال در بیاره تا بتونن پروژه و سناریو بعدیشون رو اجرایی بکنن. این وضعیت کلی در افغانستان.
یعنی فکر میکنید اگه کوتاه بفهمید ممنون میشن، اصلا آمریکایی‌ها اون پروژه خروج رو اعلام کردن که این بلوا اتفاق بیفته و مجدد بتونن پررنگتر حضور داشته باشن؟
آمریکایی‌ها نیامدن که افغانستان رو بسازن. آمریکایی‌ها نیامدن که در افغانستان امنیت ایجاد کنن. آمریکا اومدن برای اهداف منطقه‌ای خودش. در این رابطه شکست خوردن. اما شکست به معنای نیست که صحنه رو ترک بکنن. بله. و بنابراین برای که کاهش بدن هزینه های نظامیشون که بسیار سرسام‌آور بوده و هزینه های به اصطلاح نیروی انسانیشون رو 4500 حداقل کشته دادن، الان رفتن وارد فاز امنیتی شدن. فازی که دارن طی میکنن استفاده از نیروهای خودی و افغانی هستش در زمینه کارهای اطلاعاتی امنیتی، و اینکه بتونن همین بحران رو که خودشون هم در گذشته به وجود آوردن، طالبان القاعده محصول کار خودشونه، الان هم دارن با همین متغیر وابسته به خودشون دارن صحنه رو اداره میکنن و این اجازه هم نخواهند داد که افغانستان کلیت افغانستان رو به اشغال در بیاره، بلکه باید این منازعه بین سایر اقوام و از جمله پشتونهای مخالف طالبان یک هم و طالبانی که دارن پشتیبانی میشن به هر حال مستقیم یا غیر مستقیم از پاکستان، این رو بتونن ادامه بدن و این بحران رو جلو ببرن برای رسیدن به اون اهدافی که تغییر در نقشه ژئوپلیتیک منطقه است، خوابی که آمریکایی‌ها دارن می‌بینن البته، ولی مفتزهان منطقه رو مجبور خواهند شد که ترک کنند.
خیلی ممنونم آقای زهروند، استفاده کردیم.
خواهش میکنم.
ارادت دارم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
گفتگو کردم با جناب آقای ابوالفضل زهروند، سفیر سابق ایران در افغانستان، از دیپلمات‌های با سابقه و کارکشته ما که واقعا تحلیل‌هاشون درباره افغانستان همیشه دقیق و میدانی بود. خب تا بخش بعدی آماده بشه یه خبر دیگه خدمتون اعلام بکنم که هلال احمر اعلام کرده که دهمین محموله واکسن رو وارد کشور کرده. رئیس جمعیت هلال احمر جناب آقای کریم همتی گفتن که این دهمین محموله صبح امروز یک شنبه دهم تیر ماه توسط جمعیت هلال احمر در فرودگاه امام خمینی جهت توزیع سریع در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته که 1,120,000 دوز واکسنه و در مجموع تا حالا 11,520,000 دوز واکسن وارد کشور شده. جمعیت هلال احمر تلاش میکنه که با همکاری سایر دستگاه ها و هم شرکای بین المللیش این امیدواره که این مسیر رو ادامه بده و بتونه در ماهای آینده تا تعهدات واردات 30,000,000 دوز واکسنش رو انجام بده. این ماجرای واکسن هم خیلی دیگه عجیب و غریب شده. ما شاهد هستیم بعد از یه وقفه‌ای که وجود داشت، شاید توی یک ماه اخیر دو برابر اون میزانی که در ماهای گذشته، در چند ماه گذشته وارد شده. به نظر میرسه یه دیگه دیدن تعهدات داخلی شاید نتونه سر وقت برسه و نیاز به واردات هست، واردات تسهیل شده و الان هم روند خوبه. حدوداً میانگین روزی 400 تا 500,000 دوز داره تزریق میشه. انشالله که این سرعت بگیره و هرچی سریعتر بتونیم از این وضعیت نامناسبی که در زمینه بیماری کرونا وجود داره خارج بشیم. خب بعد از چرخی که در منطقه زدیم از عراق و افغانستان گفتیم، برگردیم داخل کشور و مسئله همیشه داغ و همیشه دردناک مسکن و قیمتش که خیلی میره بالا و برای خیلی ها تبدیل به رویا شده. درباره این که این دولت جدید باید چه برنامه‌ای رو داشته باشه که بتونه در اسرع وقتی فکری به حال این ماجرا بکنه، میخوام گفتگو کنم با جناب دکتر مهدی روانشادنیا از اساتید دانشگاه و کارشناسان بازار مسکن. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
ممنونم خدمت شما و شنوندگان عزیز، از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما هستم.
بزرگواری. آقای دکتر، بانک مرکزی اعلام کرده که توی تیر ماه امسال، همین ماهی که گذشت، متوسط قیمت یک متر مربع مسکن توی تهران 30,400,000 تومان بوده، تقریبا متری 30,000,000 تومان، که حتی نسبت به ماه قبلش هم رشد داشته. این وضعیت تا کی قراره ادامه پیدا کنه و آیا کاری میشه براش کرد؟
وضعیت بازار به این شکل بوده که آذر ماه سال 96 افزایش قیمت ها شروع شده، تا آذر ماه 99 حالا با یه نوساناتی قیمت ها به صورت میانگین حدود 6 برابر شده در به صورت میانگین در حالا کل کشور و در شهر تهران خصوصا. از دی ماه 99 تا در واقع اردیبهشت ما شرایطی داشتیم که عمدتا روند یا کاهشی بود یا تثبیت قیمت ها بود، و در خرداد ما یه افزایش قیمتی رو داشتیم که این افزایش در تیر ماه کاهش پیدا کرد. به نوعی میشه گفتش که با توجه به محدودیت توان خریداران بازار مسکن، ما امروز مواجهیم با یه مقداری در واقع شرایط تثبیت قیمت هایی که وجود داره، حداقل در شرایط فعلی.
الان تثبیت قیمت هاست؟
به هر ترتیب ببینید، وقتی تثبیت میخواد اتفاق بیفته یه ریز نوساناتی داره. مثلا در اردیبهشت قیمت ها میانگین کاهش پیدا کرد، کاهش قابل توجهی هم بودش، ولی مجدد در خرداد افزایش رو داشتیم و در تیر ماه هم همین رقم 1.5% افزایش رو شاهدش بودیم.
آقای دکتر، نرم هستش، یعنی طبیعی هستش که ماه به ماه قیمت بالا پایین بشه؟
در شرایط تورمی که در کشور ما داریم این اتفاق خیلی غیر نرم نیستش، ولی خب بالاخره اگه میخواییم با کشورهای دیگه مقایسه کنیم، بله این خیلی متداول نیست، ولی با توجه به شرایط کشور ما به هر ترتیب این تیپ اتفاقات هست. شما در همین 3 سال گذشته ماهایی رو ما داشتیم که در 1 ماه 12% قیمت مسکن میانگینش افزایش پیدا کرده، و خب وقتی ما اون افزایش قیمت ها رو داریم 1%، بالاخره خیلی نمیشه گفتش غیر نرمال هست.
آیا دکتر، شما به عنوان یک استاد دانشگاه که حالا در این حوزه تخصص دارید، اگه بخواید یک توصیه مصداقی و اجرایی، فارغ از اینکه میدونیم ساختارها باید اصلاح بشه، از حالت سرمایه‌ای بیاد بیرون، اما اگه بخواید یک توصیه عملیاتی در کوتاه مدت به دولت 13 و شخص آقای رئیس جمهور، آقای رئیسی داشته باشید که یه آبی بر این آتش بازار مسکن بریزن، چه توصیه‌ای می‌کنید؟
راه‌حل بنیادی چیزی نیست جز تولید مسکن. ما امروز نیاز بازار مسکنمون بنا به برآورد طرح جامعه مسکن یه چیزی بین 800,000 تا 1,000,000 واحد مسکونی در سال هست. تولیدمون کمتر از 500,000 واحد مسکونی. تا وقتی که ما توازن بین عرضه و تقاضا رو نداریم، هر اتفاقی که در اقتصاد میفته و هر پالسی که از نوسانات بازارهای دیگه به سمت بازار مسکن صادر میشه، اینجا زمینش وجود داره که در واقع با یه جهش قیمتی ما مواجه بشیم و اتفاقاتی شبیه 3 سال 96 تا 99 رو شاهدش باشیم، و در نتیجه دولت با تمام توانش رو بذاره برای تولید مسکنی متناسب با نیازی که در جامعه وجود داره.
یعنی شما با این ایده که میگه دولت نباید مسکن بسازه مخالفی؟
من عرض نکردم که دولت بسازه. دولت طبیعتاً در سیاست در همه جای دنیا یه نکته رو توجه بکنی، اونم این که ما در ایران یکی از خصوصی ترین بخش‌های اقتصادمون، برخلاف اینکه اقتصاد دولتی داریم، یکی از خصوصی ترین بخش‌های اقتصادمون بخش مسکنه. بیش از 90% مسکنمون توسط بخش خصوصی هرمزداری میشه.
جالب.
حتی در کشورهای سرمایه‌داری هم دولت‌ها حمایت‌های معنیداری از بخش مسکن و تولید مسکن می‌کنن. با توجه به کمبودی که داریم، من مخالف سرمایه‌گذاری دولت نیستم، اما به نظرم راهکار کارآمدتر این هست که ما با یک تنوعی از سرمایه‌گذاران، به خصوص حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که متأسفانه امروز اونا هم گرفتار هستن و به نوعی ما خروج سرمایه را از بخش تولید مسکن داریم، در واقع باید حمایت‌های دولت مشمول اونها هم بشود که سرمایه ها به سمت بازار مسکن حرکت کنه.
یعنی شما تو شرایط اضطراری فعلی به هر حال توصیه میکنید دولت هم ورود پیدا بکنه در زمین ساخت مسکن؟
دولت به صورت مستقیم و غیر مستقیم امروز به عنوان یک تکلیف باید ورود کنه. علتش هم این عدم توازنی که بین عرضه و تقاضا هستش هست. البته طبیعیه که اگر بخش خصوصی به کفایت وارد این بحث بشه، خب طبیعتاً دولت تصدیگریش میتونه مشکلات زیادی داشته باشه که در اون شرایط قاعدتاً دولت باید نقش خودش رو به عنوان یک سیاست گذار عمل بکنه.
متشکرم آقای دکتر، لطف کردید، ارادت دارم، خدا نگهدار.
عزیزید، خدا حافظ شما.
بزرگ گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مهدی روانشادنیا از اساتید دانشگاه و کارشناسان بازار مسکن. یه خبر دیگه بخونم، باز هم کرونایی. سخنگوی ستاد ملی کرونا آقای دکتر رئیسی گفتن که در 29 استان روند ابتلا به کرونا صعودی و هنوز حتی ما به اون نوک قله، پیک قله هم نرسیدیم. ایشون گفتن که امروز 78 جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با حضور آقای روحانی برگزار شد و تصمیماتی گرفته شد. میزان رعایت پروتکل ها هم به زیر 40% رسیده که واقعاً ناراحت کننده است. من خدمت شما بگم که دغدغه ها درباره واکسن کاملا درسته و سوء مدیریت واضحه، شفاف، نیازی هم نیستش در این زمینه حرف بیشتری زده بشه. اما خب حالا چی کار باید بکنیم؟ یه بخشش اینه قور بزنیم، صرفا بگیم آقا چرا واکسیناسیون عمومی سرعت نداره. یه بخشش اینه واقعا رعایت بکنیم برای جان خودمون. من خودم توی همین چند روز درگیر ماجرای کرونا چند نفر از بستگان بودم، واقعا درگیری مردم رو در مراکز بهداشتی، بیمارستان ها، داروخونه ها میبینم و مشکلاتی که حتی برای تهیه یک سرم ساده هم هست واقعا آزاردهنده است. به نظرم الان کمکی که میتونیم به همدیگه بکنیم، یعنی کمکی که ایران به ایران میتونه انجام بده، این هستش که دستورالعمل‌های بهداشتی رعایت بکنیم. حالا نمیگیم بیرون نرید، رستوران نرید، کافه نرید، شاید جزء سبک زندگی ما هستش، اما رعایت بکنیم. حتما ماسک بزنیم، حتما شستشو رعایت بکنیم، الکل همراهمون باشه، ضد عفونی بکنیم و فعلا تا وقتی وضعیت واکسیناسیون عمومی به یه حد نرمال و طبیعی نرسیده، هیچ کمکی از دست هیچ کس بر نمیاد جز خودمون. رعایت بکنیم. خب بریم سراغ بخشی که من خودم خیلی دوستش دارم، ارتباط با سخنگویان کمیسیون‌های مجلس.
همراه با سخنگویان.
جناب آقای عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، از ادب و احترام سلام جمع خدمت شما عزیزان، زحمت کش در عرصه رسانه و همه هموطنان عزیز و نجیب و با معرفت.
بزرگوارید، با افتخار خدمت شما هستیم. آقای عباس زاده مشکینی، یه روزهای یکی دو روز پایانی دولت دوازدهم هست، حالا دولت یازدهم و دوازدهم رو مجموع حساب بکنیم، یه برایندی از فعالیت‌های حوزه سیاست خارجی دولت اگر بخواییم بدین کوتاه در خدمتون هستیم.
عرضم به حضورتون، این دولت یعنی دولت آقای روحانی گرانیگاه عملکردش در حوزه سیاست خارجی بود و اون هم در ارتباط با چند کشور غربی و اختصاصا بحث برجام. متاسفانه اون هدفی که دولت تشکیل کرده بود بدیهی است که بود اهداف خودش نرسید و این یه طرف قضیه است. یه طرف قضیه هم که یا طبیعی خسارت پررنگتر بزرگ شد که دید هدف گذاری و این تمرکز که در ارتباط با چند کشور غربی دولت انجام داد از بقیه کشورهای دنیا به ویژه از طراحی یک ارتباط خوب و بهره‌ور با کشورهای همسایه‌مون تقریبا غافل شد.
اینو خود دولت هم قبول داره آقای مشکینی، یعنی وقتی تو جلسات کمیسیون
نظر من اونایی که واقع بینن تا اندازه این قضیه رو قبول دارن.
نه شما مثلا وزیر خارجه رو خواستین کمیسیون، میگید این نقد رو بهشون کردین، چه جوابی میدن؟
بعضی از اینا اعتقاد دارن که ما راهی دوستید نداشتیم، این راه رو بهتر رفتید، اما ما به ازاش چیه؟ بالاخره هر فرایتی رو، هر عملی رو، هر اقدامی رو در چه در سیاست داخلی چه در سیاست خارجی، یکی از روش‌های ارزیابیش ارزیابی بر اساس نتیجه‌گرایی. خب نتیجه آیا اون هدف گذاری که دولت کرده بود؟ اولا این ارتباط رو گفتن که ارتباط با جهان، جهان محدود به 3-4 کشور دنیا نمیشه، جهان خیلی بزرگ، 200 کشور ما داریم. ما میتونیم با بر اساس ظرفیت های هر کشوری، بر اساس داشته های هر کشوری میتونیم ارتباط از نقشه راه تنظیم میکرد، این که به هر کشوری چی میتونیم بدیم، چی میتونیم بدیم، هر کشوری چه فرصت ببیشه. با همسایگان ما بعد از چین در دنیا بیشترین همسایگان رو داریم، بیشترین همسایی رو داریم، بعد داریم نزدیک 500 میلیون نفر ما جمعیت کشورهای اطراف برای همسایه بود. این کشورهای همسایه ما نزدیک 1 تریلیون دلار در سال درآمد به تعبیر واردات. ما اگر تونستیم 1/10 این واردات رو، 100 میلیارد دلار از واردات این کشور رو تامین کرد در بحث انرژی، زنجیره تولیدات یا محصولات مبعث از بحث اکتروشیمی یا بحث کشاورزی، در صنعت، در خودرو، در نساجی، در صنایع غذایی، حتی در دارو، حتی در خدمات حوزه سلامت، ما میتونیم بیش از 100 میلیارد دلار به کشورهای همسایه صادرات داشته باشیم، در حالی که کل صادرات غیر نفتی ما دوروبر 60 میلیارد بیشتر نیست. ما از یک دنیای بسیار بزرگی ارتباط با اونها محروم به صرفه تر بود، رفت آمد به اونها خیلی ساده تر و کم هزینه تر بود و همه این کشورها بیشتر مشترکات سیاسی، تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، حتی عاطفی داشتیم. خب از اینا غافل شدیم. خب امروز هم داریم نتیجهش رو میبینیم، نظر من یا در خود همه برجام خب چکار کردیم؟ که تعهداتی رو قبول کردیم، تعهدات حداکثری، به صورت حداکثری به تعهدات رو عمل کردیم، طرف یه تعهدات حداقلی و مهم داشت به اون هم عمل نکرد. از هم به حضورتون مکانیزم داوری که برای رفع اختلافات گذاشتیم مکانیزم بسیار ناکارآمد، یعنی تو برجام آوردن گذاشتن آقا که اختلافی بین ایران و این سنها باشه 7 کشور هست، به علاوه یک طرف مقابل، به علاوه جمهوری اسلامی. خود جمهوری اسلامی ایران یه رای داره بین 7 کشور، در هیچ اختلافی به نفع ما رای نمیدن. جدیترین اختلاف ما با امریکا شد، با یه یک طرفه از زیر برجام زدن. خب این هیئت داوری و رفع اختلاف چه کار تونست بکنه؟ من نمیدونم با چه شاخصی دوستان ارزیابی بکنن، اما خب تمام اندیشه های مستقل که قضیه رو ارزیابی میکنن در استفانه به عنوان یه خسارت محض ارزیابی میکنن. حتی خیلی از دولتی ها رو مثلا شما حساب کنید، رئیس بانک مرکزی اطبق خود دولت جناب آقای روحانی حاصل تبیدی حاصل عملی برجام رو با تعبیر جای عبارت تفکر هیچ عنوان کردن و اکاش همین هیچ بود. متاسفانه حالا ما یه تحلیلی داریم بدتر از هیچ هم نزیاد. بالاخره ما باید سریع این حوزه رو تغییر جهت بدیم، کشور رو، سیاستی کشور رو در حوزه سیاست خارجی از مواضع فعالی تغییر بدیم به موضع فعال.
آقای عباس‌زاده، این موضع فعال همین الان توی ماجرای مثلا مذاکرات وین، خب رهبری چند روز پیش صحبت کردن در دیدار آخری که با هیئت دولت داشتن، خیلی جدی گلایه کردن و گفتن که اصلا آمریکا حتی حاضر نیستش خطاهای خودش رو جبران بکنه برای احیای برجام. موضع مجلس و کمیسیون تخصصی امنیت ملی سیاست خارجی درباره مذاکرات وین چیه؟
ببین موضع مجلس عملاً به صورت در آذر ماه سال گذشته در قالب یه قانون درآمد، قانون راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از امنیت ملی. ارزم به حضور بند 8 بندش دولت رو متعهد میکنه
که دولت عملا اجرایش نکرد.
دولت سازمان چند روز پیش آقای کمالبندی کمیسیون تشریف آورده بود، معاون پارلمانی سازمان انرژی اتمی.
بله.
ایشون از این قانون به عنوان بهترین فرصت، یک فرصتی ارزشمند برای سازمان انرژی اتمی یاد کرد که با حمایت این قانون یا در اجرای قانون میتونه ظرفیت های خودش رو بازدینی و بازسازی و ترمیم بکنه. گزارشی که می دادن حاکی از ترمیم، اما بخش سیاسی دولت ظاهرا یک موضع متفاوتی داره. از به طور لازم می دونیم از فرشناسان سازمان انرژی اتمی که فلواقع سرمایه های انسانی واقعی برند و بدون جدگیری های جناحی و تصویبات سیاسی به تبدیلی جناحگرایانه اون را عمل کنند، اینا خدا قوت هست کنند و از در بودتون در قبال حقیقات بسیدن صحبت سال برای این که واقعا با سنگ و لندان ها در دست کنند از شو تقدیر و تشکر کنند و صحبت سال برای.
آقای عباس‌زاده، توصیه‌تون به دولت 13 شخص آقای رئیسی برای اتخاذ چه راه بردی در حوزه سیاست خارجیه؟ مصداقی اگر بفرمایید، کلیت میدونیم باید منطقه رو دریابن، باید آمریکای جنوبی رو، رابطه با شرق رو، همه اینها رو، اما مصداقی الان اگر بخواید توصیه بکنید که مثلا در مذاکرات وین چه اتفاقی بیفته یا در تعاملاتی که با کشور منطقه دارن، مصداقی بفرمایید چه توصیه میکنید؟
ببینید شنوندگان ما هم استحضار دارد، میدونم بالاخره مرد میدونن سیاست خارجی را به سیاست داخلی. عرضم به حضورتون دولت جناب آقای رئیسی هم اعتقاد داره هم راهی جز نداره، تمرکز خودش رو بذاره رو اصل توسعه درونجا، یعنی اعتنا به ظرفیت های داخلی. ما اگر که داخل کشور رو درست اداره کنیم، سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی و قدرت چانه زنی در عرصه بین الملل هم برای دولت زیادتر میشه. از طرف دیگر در حوزه سیاست خارجی ما باید گرانیگاه دستگاه دیپلماتیک خارجی یا وزارت خارجه رو از سیاست و سیاست زندگی تغییر بدیم به کار اقتصادی. دیپلماتیک سیاسی در ابعاد خارجی محصولش هستش در سبب اقتصاد دیدید برای روشن. به نظر من گرانبها دیپلماسی خارجی ما از سیاست باید به سمت اقتصاد تغییر پیدا کنه. ما باید همه کشورهای دنیا، تک تک کشورهای دنیا، کوچک و بزرگ، متناسب با ظرفیت اون کشور باید نقشه راه داشته باشیم. اینکه چه کشوری چی داره، چی میتونیم بگیریم، چی میتونیم، و به تعبیری حاصل جمع ارتباط با کشورهای مختلف باید هم همسایی بشه. یعنی در ارتباط با کشورهای مختلف دو بلاوه دو چهار نمیشه، پنجم میشه، بیشتر از پنجم میشه.
این سفر اخیر آقای قالیباف به سوریه هم در راستای هم دیپلماسی اقتصادی بوده؟
بله، اتفاقا گرانیگاه کار در سفر آقای قالیباف رئیس محترم مجلس برید بکنم به تیمیتی هم آقای دکتر جلال‌زاده و بقیه دوستان هم رایی کردن همینه. رفته بودن بالاخره اول موانع موجود در سرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی موفق اسلامی ایران به ویژه بخشی در سوریه رو بررسی کنن و از این بخصوص در رفتی موانع تصمیم بگیرن و تا اونجایی که برده شنیدم به حمدالله سفر موفقیت آمیز بوده. از کردم اون دو در بحث سیاست های کلی یک اولویت بندی منطبق بر واقعیت هم خارج ما باید داشته باشیم که اولویت اول ترمیم ارتباط با کشورهای همسایه است. جز کردم که ظرفیت های عظیمی ما در منطقه داریم که اولویت اول سیاست خارجی ما به فکر در
آیا پاسده. خیلی کوتاه، موضع است کمیسیون سیاست خارجی امنیت ملی درباره ماجرای افغانستان رو هم می‌فرمایید؟
ما اعتقاد داریم تو افغانستان بالاخره ملت افغانستان ملت باهوش، ملت با معرفت، خلاشتر و اطلاف بخورت بود متقد و یک ارتباط تاریخی تقریبا کم نزیدی با ملت ایران دارم.
بله،
ارزم به حضورتون ما اعتقاد داریم امریکایی‌ها که 20 سال کشور رو در اشغال داشتن و باید حداقل زیرساخت‌های امنیت مردم رو اونجا تأمین کردن و درست کردن، بعد از دو دهه خوبی کار رو نکردن. الان متاسفانه اولین اولویت نیاز مردم خوب و مظلوم امنیت. خب اینو باید امریکایی‌ها پاسخ خوب باشن. خب جمهوری اسلامی خب بدیهیست چه که مصلحت مردم افغانستانه خب اونو بگیر، در این راه هم از تلاش بزرگ نخواهد در موضوع افغانستان. یک کمی با توجه به بغرنج شدن بازی برخی از بازیگران فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای افغانستانه یک کمی جدت شده است. بخصان اسلامی دیگی را کاملا درک میکنه و سعی میکنه انشاءالله با بهترین روش بدم از بهترین روش ها به مردم افغانستان انشاءالله کمک کنیم. جمهوری اسلامی ایران خودشونم خارجی تمام تحرکات ریز تا درشت افغانستان رو رسد کنیم تا هر کمکی لازم باشه به موقع به مردم افغانستان
انشالله. ممنونم آقای عباس‌زاده، گفتگوی خوبی بود. ما انشالله تلاش می‌کنیم در برنامه بعدم خدمت شما باشیم. راهبردهای دولت در دولت جدید در حوزه سیاست خارجی رو انشالله هفتگی ماهانه خدمت شما بررسی بکنیم، ارزیابی بکنیم که انشالله دیگه اینجوری نشه یه سیاستی اتخاذ بشه توسط دولت پیش بره و بعدش بعد 8 سال بگیم این سیاست غلط بوده و منافع ملی ما آسیب دیده. خیلی ممنون از لطف شما. ارادت دارم، خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. خیلی خب، ممنون که همراه این برنامه رویداد بودید. چون دیروزم روز میلاد امام کاظم علیه السلام بود، با یه حدیث از ایشون برنامه رو به اتمام میرسونیم. ایشون فرمودن که از ما نیست کسی که هر روز حساب خود را انجام ندهد، پس اگر کار نیکی کرده از خدا زیادی آن را بخواد.